به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه بیستم، جایگاه نعمت الهی در نماز. اشاره به گستره نعمت‌های عمومی خداوند. پس از آنکه خداوند در سوره حمد مسئله هدایت به صراط مستقیم را مطرح کرد، در صدد معرفی رهیافتگان به آن برآمده می‌فرماید: یعنی هدایت شدگان به صراط مستقیم کسانی هستند که از نعمت خدا برخوردار گشتند. برای روشن شدن این آیه لازم است که معنا، گونه ها و مراتب نعمت و گونه ای از نعمت را که هدایت یافتگان از آن برخوردار شده اند بیان کنیم. نعمت در لغت به معنای چیزی است که ملائم طبع انسان باشد و در اصل با لغت نعومت که به معنای نرمی و ملایمت است مشترک می باشد. راغب اصفهانی می گوید نعمت به معنای حالت نیکویی است که انسان از آن لذت می برد. ما برای هدایت اقسامی را برشمردیم و گفتیم یکی از گونه های هدایت، هدایت عمومی تکوینی است که همه موجودات و از جمله انسان از آن برخوردار شدند، هرچند که کمال ویژه‌ای برای انسان به شمار نمی آید. درباره این هدایت خداوند فرمود:
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
گفت پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقتی در خور داده و سپس آن را هدایت فرموده است. همچنین گفتیم که به جهت ویژگی انسان در برخورداری از قدرت انتخاب و اختیار، خداوند او را از هدایت خاصی برخوردار ساخته که این هدایت خود دو گونه است. یکی هدایت به معنای ارائه طریق که به وسیله عقل، فطرت و اصل وحی اعمال می شود و دیگری هدایت به معنای ایصال و رساندن به مطلوب است. در پرتو این هدایت، بندگان خاص خدا که در صدد انجام وظایف و جلب رضایت وی و مخالفت با هوای نفس و خواسته های شیطانی برآمده اند، منزل به منزل به سوی تعالی و ترقی و در نهایت به کمال نهایی انسان یعنی قرب حق تعالی رهنمون می شوند. این تقسیم بندی به نوعی درباره نعمتهای خدا نیز جریان می یابد و می توان نعمتهای خدا را به نعمتهای عمومی و نعمتهای اختصاصی تقسیم کرد. درباره گونه اول نعمتهای خدا باید گفت که هر آنچه خداوند آفریده و نیز هر آنچه خداوند در اختیار انسان قرار داده که بتواند از آن استفاده کند، خواه بدان آگاهی یابد و خواه از آن مطلع نشود، نعمت است و از این رو حتی سم نیز نعمتی برای انسان به حساب می آید، چون در آن منافعی برای انسان وجود دارد، چنان که امروز داروهای گران قیمتی از زهر مار می سازند. در جایی خداوند به نعمتهای آشکار و پنهان خود اشاره می کند و می فرماید:
الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه.
آیا ندانسته اید که خدا آنچه را که در آسمان ها و آنچه را که در زمین است مسخر شما ساخته و نعمت های ظاهر و باطن خود را بر شما تمام کرده است؟ در جای دیگر خداوند درباره قابل شمارش نبودن نعمت‌های خود می‌فرماید:
و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها.
و اگر بخواهید نعمت خدای را بشمارید، نمی‌توانید آن را بشمارید. با توجه به این که هرچه در عالم هست و در اختیار انسان قرار گرفته برای او نعمت است، سایر انسان ها نیز برای ما نعمت به شمار می آیند و در نظام منسجم و هماهنگ عالم هر کسی می تواند از سایر پدیده ها و حتی از انسان ها و دستاورد های آنان استفاده کند. اما گاهی برخلاف نظام و قانون الهی که بر اساس آن باید از نعمت های خدا در جهت صلاح و کمال استفاده شود، برخی به خطا می روند و با سوء استفاده از نعمت های خدا آنها را در جهت انحطاط از خواست خدا و مصالح الهی به کار می گیرند. بر اساس آنچه گفتیم، وجود معلم برای شاگرد نعمت است، چون می تواند از او کسب علم و آگاهی کند. همچنین شاگرد نیز برای معلم نعمت است، چون او وقتی شاگرد داشته باشد می تواند دانش خود را ارائه کند و زمینه ارتقای علمی خود را نیز فراهم آورد. حتی حوادث تلخی که در عالم اتفاق می افتند برای ما نعمت هستند، زیرا زمینه تحمل، شکیبایی و تسلیم در برابر خواست خدا را فراهم می آورند و با انجام وظیفه‌ای که انسان در قبال آن حوادث دارد به نعمت پاداش الهی نائل می شود. در حالی که اگر آن حوادث تلخ نبودند، انسان از پاداش صبر و بردباری بر آنها محروم می ماند. مضمون برخی از احادیث این است که خداوند فرموده من چنان با بنده ام رفتار می کنم که گویا بنده ای جز او ندارم. یعنی هر آنچه بنده بدان احتیاج دارد خلق کرده ام و حتی اگر تنها همان یک بنده را آفریده بودم، عالم و همه نعمتهایی را که در اختیار همه بندگان قرار گرفته برای او می آفریدم، چون او به همه آنها نیاز دارد و در واقع همه عالم و نعمتهای آن به همان بنده اختصاص می‌یافت. اما در مقابل بنده ام چنان با من رفتار می‌کند که گویا دیگران خدای او هستند و من خدای او نیستم. یعنی او برای رفع نیازهایش سراغ دیگران می‌رود و سراغ من نمی‌آید. ارتباط توکل بر خدا با شکرگزاری و شکیبایی. در یکی از زیارت‌های اهل بیت علیهم السلام درباره مقام تسلیم ایشان در برابر خداوند و عدم شکایت از مصائب و ناگواری‌ها و مقام شکرگزاری آنان آمده است: و لکم القلوب التي تولى الله ریاضتها بالخوف والرجاء و جعلها اوئیتا للشکر و سنا و آمنها من عوارض الغفله. شما دلهایی دارید که خداوند آنها را به خوف و امید پرورانده است و آنها را ظرفهای شکرگزاری و سنای خیش قرار داده و از غفلت و پیامدهای آن مسون داشته است. خداوند انبیا و اولیای خود را چنان تربیت کرده که خداوند را متکفل امور و وکیل خیش می شناسند. به همین دلیل از آن چه برای آنان رخ دهد، راضی‌اند و گله و شکایتی ندارند. خداوند خطاب به پیامبر خیش می فرماید:
رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا.
اوست پروردگار خاور و باختر، خدایی جز او نیست، پس او را وکیل خیش قرار بده. پیام این آیه به پیامبر صلی الله علیه و آله اختصاص ندارد و همه باید خداوند را وکیل خود قرار دهند و کارهای خود را به او واگذارند. وقتی انسان وکیل امینی برمی‌گزیند، مطمئن است که به او خیانت نمی کند و می داند که آن وکیل آنچه به نفع و به صلاح اوست انجام می دهد و هیچ گله و شکایتی ندارد و کاملا خاطرش از جانب او آسوده است. کسی که خداوند را وکیل خود برمی گزیند و امورش را به او وامی گذارد، باید به تدبیر و خواست او و آنچه بر اثر مشیت و اراده الهی برای او رقم می خورد راضی شود و مطمئن باشد که آنچه خداوند برای او پیش می آورد خیر و صلاح اوست. اساساً بین ایمان و توکل بر خدا تلازم وجود دارد و ممکن نیست کسی مؤمن باشد اما بر خداوند توکل نداشته باشد. چنان که خداوند می فرماید
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ
و اگر مؤمنید به خدا توکل کنید. وقتی انسان کارش را به خداوند واگذار کرد و تسلیم خواست او شد، باید مطمئن باشد که آنچه رخ می دهد به خیر و مصلحت اوست. از این رو پیشوایان دینی ما از این که برخی از مؤمنان در برابر رخدادهای ناگوار شکایت می کنند، اظهار تعجب و شگفتی کرده اند. در این باره امام صادق علیه السلام فرموده اند، عجبت للمرء المسلم لا یغز الله عز و جل له قضاء الا خیر الله و ان قرز بالمقاریز کان خیر الله و ان ملک مشارق الارض و مغاربها کان خیر الله. در شگفتم از مسلمانی که خداوند برای او سرنوشتی را رقم نزند جز آن که به خیر و صلاح او باشد و اگر بدنش را با قیچی ها ببرند خیر اوست و اگر هم خاور و باختر زمین را مالک شود خیر اوست. پس اگر مؤمن به مال و مقامی برسد به خیر اوست و اگر به گرفتاری و بلایی مبتلا شود صلاح وی در آن است. اما کسی که خیر را از شر تمیز نمی دهد و تصور می کند که گرفتاری ها و مصیبت ها شر هستند، بیتابی و ناراحتی می کند. ولی در قیامت پرده ها کنار می روند و حقایق آشکار می شوند و مؤمن می نگرد که خداوند حتی در برابر بلای کوچکی چه پاداش و نعمتی را به او عنایت کرده. در این هنگام آرزو می کند که کاش سراسر عمر خیش را با فقر، بیماری و گرفتاری می گذراند. قرآن کریم می فرماید
وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ والله يعلم وانتم لا تعلمون.
چه بسا از چیزی کراهت دارید در حالی که خیر شماست و چه بسا چیزی را دوست بدارید در حالی که برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید. مراد از نعمت و برخوردار شدگان آن در سوره حمد. نعمت‌های عمومی خدا در اختیار همه بندگان اعم از مؤمن و کافر قرار گرفته و همه مشمول نعمت هوا، نور و آب هستند و از خوردنی‌ها استفاده می‌کنند. به هیچ وجه این نعمت‌ها به صنف خاصی از انسان‌ها اختصاص ندارند و ملاک کفر و ایمان به حساب نمی آیند. از این رو اگر از خداوند بخواهیم که ما را به راه کسانی که به آنان نعمت بخشیده هدایت کند، منظورمان نعمتهای مادی نیست. اتفاقاً کفار معمولاً بیش از مؤمنان از نعمتهای مادی برخوردارند. امروزه هم ثروت جهان کفر بیشتر است و هم قدرت و تکنولوژی آنها. اساساً نعمت‌های مادی در صورتی حقیقتاً نعمت هستند که در جهت رسیدن به سعادت ابدی به کار آیند و الا اگر وسیله‌ای برای معصیت شوند به هیچ وجه نعمت به حساب نمی‌آیند.
الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار.
آیا به کسانی که شکر نعمت خدا را به کفر و ناسپاسی تبدیل کردند و قوم خود را به سرای هلاکت درآوردند ننگریستی؟ خداوند می‌فرماید منحرفان و مفسدان نعمت‌های خدا را وسیله‌ای برای ترویج انحراف و کفر قرار دادند و خود و قومشان را به دوزخ و بدبختی وارد کردند. معلوم می شود نعمتهای مادی در صورتی که به زیان انسان باشند و نفعی برای او نداشته باشند، نعمت نیستند. چنان که گفتیم، نعمت چیزی است که به نفع انسان باشد. در صورتی که نعمتی تا آخر با طبع اصیل انسانی سازگار بماند و مانع رسیدن او به کمال مطلوب و سعادت نشود، اصیل، پایدار و ارزشمند است. نعمتهای غیر حقیقی که فواید مقطعی و زودگذر دارند، علارغم منافع موقتی و لذتهای پنداری که در آنها هست، تبعات نامطلوب و خسارتباری در پی دارند. نظیر منافعی که انسان از گناهان و معاملات حرام می‌برد. از نظر قرآن، لذت‌های حرامی که از محرمات به انسان می‌رسند، گرچه منافع محدود و زودگذری دارند، خسارت و زیان آنها به مراتب بیشتر و گسترده‌تر از نفعشان می‌باشد.
یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
درباره شراب و قمار از تو می پرسند. بگو در آن دو گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است، ولی گناهشان از سودشان بزرگتر است. پس ممکن است چیزی به ظاهر نعمت و دارای منفعت باشد، اما در حقیقت نعمت نباشد. نعمت حقیقی چیزی است که نفعی همیشگی و پایدار داشته باشد و باعث نیل انسان به هدف نهایی گردد. و منظور از نعمت در جمله انعمت علیهم چنین نعمتی است، نه نعمتی که زمینه گناه و طغیان را فراهم می آورد و باعث گرفتار شدن به عذاب جهنم می شود. منظور از چنین نعمتی نعمت دنیوی نیست تا تصور شود صاحبان مال و ثروت و کشورهای استکباری چون امریکا که از پیشرفته ترین تکنولوژی ها، ثروت ملی و رفاه برخوردارند، مورد عنایت خدا قرار گرفتند. آنان به هیچ وجه از نعمت واقعی خدا برخوردار نشده اند، بلکه مشمول خشم و غضب الهی هستند.
انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون.
خدا میخواهد این اموال و دارایی ها را وسیله گرفتاری و بدبختی آنها در دنیا قرار دهد و در حالی جان ایشان درآید که کافر هستند. برخوردار شدگان از نعمتهای پایدار و ارزشمند الهی کسانی هستند که خداوند درباره آنان فرمود:
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان را گرامی داشته، یعنی با پیامبران، راستان، شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکویاران و همنشینانند. منظور از صالحین در آیه مذکور کسانی هستند که صلاحیت نعمت خدا را دارند و صدیقین صیغه مبالغه صدق است، یعنی صدق در قول و عمل، و صدق در عمل یعنی عمل مطابق قول باشد، زیرا عمل نشانه اعتقاد است و کسی که در قول خود راستگوست از ضمیر خود خبر می‌دهد. صدق در قول نیز به معنای مطابقت قول با واقع است، چون قول نیک به نوعی عمل است. بنابراین صدیق کسی است که دروغ نمی گوید و نیز به جز برای حق کاری نمی کند. شهدا هم بر کشتگان در راه خدا اطلاق می شوند و هم بر کسانی که خداوند آنان را شاهد بر اعمال دیگران قرار داده است. چنان که در قرآن پیامبر صلی الله علیه و آله گواه بر گواهان امتهای دیگر معرفی شده.
فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک على هؤلاء شهیدا.
پس چگونه است حالشان آنگاه که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را بر آنان گواه قرار دهیم؟ ویژگی های چهار گروهی که خداوند به عنوان برخوردار شدگان از نعمت پایدار خیش برشمرد، مانعت الجمع نیستند و تفکیک در معرفی آنان در آیه بدین معنا نیست که ویژگی های برشمرده شده قابل جمع نیستند، بلکه ممکن است ویژگی های چهارگانه در یک فرد جمع شوند. ذکر تفصیلی هر یک از آنها به جهت ویژگی خاصی است که دارند. ممکن است کسی هم پیامبر باشد و هم صدیق و صالح و شاهد بر اعمال دیگران، چنان که خداوند درباره حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود:
و انه فی الآخرة لمن الصالحین.
و البته در آخرت نیز از شایستگان خواهد بود. همچنین درباره او فرمود:
واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا.
و در این کتاب به یاد ابراهیم پرداز، زیرا او پیامبری بسیار راستگوی بود. روشن شد که پیامبران، شهدا، صالحان و صدیقان از نعمتهای معنوی و پایدار خداوند برخوردارند و مسیر هدایت و صراط مستقیم راهی است که آنان برگزیدند. پس اگر کسی خواهان چنین مقام بلندی است، راهی جز این ندارد که در مسیر آنان گام نهد. باید توجه داشت که ویژگی‌های چهارگانه‌ای که برشمرده شد وجه مشترکی دارند که می‌توان آن را معیار و رمز آن ویژگی‌ها و خصایص عالی قرار داد، تا در پرتو اتصاف به آن شخص بتواند به مقامات عالی پیامبران، صالحان، راستان و شهیدان نزدیک شود. با استفاده از قرآن و روایات به این نتیجه می رسیم که جامع مشترک بین ویژگی های مذکور سر و کار داشتن و ارتباط با خداست که در قرآن از آن به پذیرش ولایت الهی تعبیر می شود. ولایت رابطه ای متقابل و دو جانبه است. هم مؤمن ولی خداست و هم خدا ولی مؤمنان است. از این رو در جایی خداوند می‌فرماید: الله ولی الذین آمنوا. و در جای دیگر در وصف مؤمنان که ولایت خدا را پذیرفته‌اند می‌فرماید:
الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین می شوند. نگاهی به فراخنای ولایت، محبت و نعمتهای خداوند. پیشتر گفتیم که هدایت دارای مراتبی است، چنان که راه یافتگان به صراط مستقیم همه در یک مرتبه نیستند و آنان بسته به ایمان، معرفت و اعمالشان از مراتب گوناگونی برخوردار می شوند. همچنین انعام الهی نیز مراتبی دارد و نعمتهایی که خداوند به بندگان خود عنایت می کند همه در یک ردیف نیستند. حتی نعمتهایی که به انبیا داده شده یکسان نمی باشد و ایشان به جهت مراتب نفس و برتری که بر یکدیگر دارند از نعمتهای بیشتری برخوردار می شوند.
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم. برتری یافتن برخی از پیامبران بر دیگران به معنای برخورداری آنان از نعمتهای فزونتر خداوند است. همچنین ولایت که سرآمد نعمتهای خداست و ویژگی مشترک پیامبران، صالحان، راستان و شهداست، امری تشکیکی و دارای مراتب است. همه کسانی که از ولایت خدا بهره‌مند شده اند، در یک ردیف و یک مرتبه نیستند، بلکه اولیای خدا نیز هرچه ارتباطشان با خدا عمیق‌تر، محکم‌تر و راسخ‌تر گردد، درجه ولایتشان افزایش می‌یابد. عالی‌ترین مرتبه ولایت، ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله است که شعاع ولایت الله می‌باشد و پس از آن ولایت جانشینان آن حضرت، یعنی ولایت امامان معصوم علیهم السلام قرار دارد که ولایتشان شعاع ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله است. در مرتبه سوم ولایت فقیه قرار دارد که ولایتش شعاع ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد. اداره و سرپرستی و رهبری جامعه اسلامی از سوی ولی فقیه مورد رضایت و نظر خداست و در جهت اعمال ولایت الهی در زمان غیبت انجام می پذیرد. ولایت با محبت الهی ارتباط دارد. از این رو جا دارد بر این نکته نیز تأکید کنیم که محبت الهی نیز دارای مراتب است، چنان که محبت بین انسانها نیز درجاتی دارد. همچنین نسبت به تناسبی که در بین مراتب دریافت کنندگان محبت موجود است، شیوه اعمال محبت نیز متفاوت می شود. توضیح این که هر پدری به فرزند خود علاقه و محبت پایدار دارد، اما هر پدری متناسب با اقتضای سنی فرزند خود شیوه خاصی را برای ابراز محبت خیش و ارائه خدمت به او برمی گزیند. مثلا اگر کودکی 2 ساله است، برای اینکه او را خوشحال کند و نشان دهد که او را دوست دارد، شیرینی و اسباب بازی متناسب با سن او را در اختیارش می گذارد و به هیچ وجه اسباب بازی گران قیمت در اختیار کودک 2 ساله خود نمی گذارد، چون آن وسیله به کار کودک 2 ساله نمی آید. کسی که می خواهد به دیگری خدمت کند و به دنبال مشاهده بازتاب مثبتی از محبت خیش است، باید نحوه ابراز محبت او در حد ظرفیت، فهم و درک دریافت کننده محبت باشد. در این صورت دریافت کننده محبت پاسخ مثبتی به محبتی که به وی شده ارائه می دهد. اما اگر شیوه ابراز محبت فراتر از فهم و ظرفیت باشد، ارزش آن محبت را نمی شناسد. از این رو گفتیم که برای ابراز محبت به کودک 2 ساله باید شیوهی را برگزید که متناسب با درک و ظرفیت آن کودک باشد. اما وقتی او رشد کرد و جوانی برومند گردید، متناسب با بالا رفتن درک و ظرفیتش باید شیوه دیگری برای ابراز محبت برگزید و به تحصیلات، فراهم ساختن شغل و انتخاب همسر مناسب برای او پرداخت. در این صورت آن جوان پیام‌های محبت و علاقه پدری را دریافت می‌کند و می‌کوشد قدردان زحمات پدر خیش باشد. مثالی که ذکر کردیم درباره محبت مادی است که در تأمین خواسته‌های مادی بروز می‌یابد، یعنی خواسته هایی که لذت های بدن و قوای بدنی را تأمین می کند. اما خواسته ها و لذت های انسان به امور مادی منحصر نیستند. حتی برخی از انسانها در بعد معرفت و شناخت و نیز آمال و آرزوها به مرتبه‌ای از کمال روحی رسیدند که دیگر به امور مادی اعتنایی ندارند. آنان به دنیا دل نبستند و تنها در حد ضرورت نیازهای مادی خود را تأمین می کنند. گذشته از این افراد برجسته، انسانهای دیگری نیز هستند که علاوه بر نیازها و لذتهای مادی به نیازهای روحی نیز اهمیت می دهند و تأمین آنها وجودشان را سرشار از لذتهای معنوی می سازند. آنان از بعد عاطفی رفع خلأ محبتی خیش را می خواهند و از پدر، مادر، بستگان، دوستان و همه کسانی که با آنان مرتبط هستند انتظار دارند که نیازهای عاطفی آنان را تأمین کنند. برای کسی که نیاز عاطفی دارد، تأمین کمبودهای عاطفی در درجه اول اهمیت قرار دارد. برای او مهم نیست که شکمش سیر باشد یا گرسنه، و حتی اگر او را از نعمتهای سرشار مادی برخوردار سازند و کاخ و ثروت کلانی در اختیارش قرار دهند، اعتنایی به آنها ندارد، چون مهمترین کمبود وی نیاز عاطفی است. او به دنبال کسی است که از صمیم دل وی را دوست بدارد و نیازهای عاطفیش را تأمین کند. برای برخی علم و دانش و نیازهای معرفتی اهمیت شایانی دارد و به مسائل علمی عنایت بیشتری نشان می دهند. شادکامی این افراد از حل و کشف یک مسئله علمی فراتر از لذت برخورداری از ثروت میلیاردی است، چون برای آنان ارزش یک مسئله علمی بسیار فراتر از ثروت و مال می باشد. معروف است که برخی از جویندگان علم پاسی از شب را درباره مسئله‌ای به تفکر می پرداختند و هنگامی که به پاسخ آن دست می یافتند، چنان به وجد می آمدند و از لذتی بیمانند سرشار می گشتند که می گفتند کجایند پادشاهان و میراث دارانشان که بنگرند من به چه لذتی دست یافتم. اگر نیک بنگریم، نیازهای عاطفی و شناختی نیز به نوعی با خواسته های مادی ارتباط دارند، چون محور این نیازها توجه به خود، اصالت قائل شدن برای خیشتن و غریزه منفعت طلبی است. برخی از این مرحله نیز فراتر رفتند و توجهشان فقط به خداوند معطوف است و خود را فانی در او می‌یابند. آنان هیچ توجهی به خود ندارند، چه رسد که برای نیازهای مادی، عاطفی و شناختی خودشان اصالت و اهمیت قائل شوند. آنچه روح بلند آنان را ارضا و اشباع می کند، ارتباط با خداوند و جلب رضایت اوست. در این باره در دعاهایی که از امامان معصوم علیهم السلام وارد شده، به خصوص مناجات 15 امام سجاد علیه السلام، مزامین عرفانی و معنوی بلندی را می بینیم که از دغدغه های انسان کامل و توجه اصیل و خالصانه او به مبدأ فیض و هستی حکایت می کند. آن حضرت در مناجات 8 عرض می کند و رؤیتک حاجتی و جوارک طلبی و قربک غایت سؤلی و فی مناجاتک روحی و راحتی و اندک دواء و علتی و شفاء و غلتی و برد و لوعتی و کشف و کربتی فکن انیسی فی وحشتی و مقیل اسرتی و غافر زلتی یا نعیمی و جنتی و یا دنیای و آخرتی و مشاهده تو تنها حاجت من است و نعمت همجواری با تو مطلوب من و مقام قرب تو نهایت خواهش من می باشد. شادی و آرامش من در مناجات با توست و دوای بیماری و شفای قلب سوزانم و فرو نشانده شدن حرارت دل و برطرف شدن اندوهم نزد توست. پس تو در هنگامه وحشت و ترس انیس و مونس من باش و عذر لغزش هایم را بپذیر و از زشتی هایم در گذر. ای تو دارایی و بهشت و دنیا و آخرت من. برای ما که از معرفت خدا بی بهره ایم، دوستی و وصال خدا قابل درک نیست. دلبستگی ما به امور فانی و بی اعتبار است و از دست دادن آنها برای من بسیار دشوار. اما معصوم و انسان کامل که به عظمت و قدرت بی نهایت خالق هستی پی برده و پوچی دلبستگی های مادی و غیر الهی را دریافته است، تنها به خداوند دلبستگی دارد و آنچه او را می آزارد و شکیبایی و قرار از او می ستاند، گرفتار شدن به آتش هجران و فراق خداوند است. از سویدای دل با آه و ناله چنین می گوید: فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک و هبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. گیرم ای خدا و سید و مولای و پروردگار من که بر آتش عذاب تو صبوری کردم، چگونه می توانم بر فراق تو صبر کنم؟ گیرم که بر آتشت شکیبا گشتم، چگونه از لطف و بزرگواریت چشم بپوشم؟ مراد از گمراهان و گرفتار شدگان به خشم خدا در سوره حمد. پس از آنکه خداوند متعال صراط مستقیم را راه مؤمنان و برخوردار شدگان از نعمتهای حقیقی خداوند معرفی کرد، آنان را به دو صفت سلبی توصیف نموده می فرماید:
صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
بی بهرگان از هدایت به صراط مستقیم دو دسته اند. دسته اول کسانی اند که به غضب خداوند گرفتار شده اند و خداوند مؤمنان را از دوستی با آنها برحذر داشته می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، مردمی را که خداوند بر آنان خشم گرفته است به دوستی مگیرید. دسته دوم گمراهان و کسانی هستند که از هدایت الهی محروم مانده اند و هم کفار و مشرکان و معاندان را در بر میگیرد و هم کسانی را که از روی قصور و جهل به حق رهنمون نشدند. باید توجه داشت که عطف وللضالین بر غیر المغضوب علیهم را نمیتوان عطف تفصیلی دانست، چون تکرار حرف نفی لا در معطوف یعنی وللضالین گویای این است که عطف در آیه تفصیلی نیست و مغضوبین و گمراهان در آن آیه دو گروه مستقل می باشند که در برابر هدایت یافتگان قرار دارند. به عبارت دیگر در سوره حمد از خداوند می خواهیم که ما را به راه راست، یعنی راه انبیا، صالحان و راستان هدایت فرماید، نه به راه کسانی که بر آنان خشم گرفته و نه به راه گمراهان. بنابراین باید برای این پرسش که چرا خداوند مغضوبان را مستقل از گمراهان ذکر کرده پاسخ مناسبی یافت. در برخی از روایات در تفسیر غیر المغضوب علیهم وللضالین آمده است که گروه اول یهود و گروه دوم نصارا هستند که ظاهراً از باب تعیین مصداق است، چنان که در جای دیگر نیز خداوند درباره آنان فرمود:
و ضربت علیهم الذلت والمسکنت و باءوا بغضب من الله.
و بر آنها مهر خاری و درماندگی زده شد و به خشم خدا گرفتار شدند. پس یهود از جمله کسانی هستند که خدا بر آنان خشم گرفته است، ولی کسان دیگری نیز وجود دارند که مشمول خشم خدا قرار گرفتند، چنان که در جای دیگر می فرماید:
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
لیکن هر که سینه اش به کفر گشاده گردد، خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابی بزرگ خواهد بود. همچنین نصارا در روایات به عنوان مصداق گمراهان ذکر شدند، نه اینکه این عنوان منحصر به ایشان باشد، زیرا به جز آنان کسان دیگری نیز هستند که در شمار گمراهان قرار دارند.
و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل.
هر کسی کفر را جایگزین ایمان کند، مسلماً از راه درست گمراه شده است. اساساً نسبت هدایت با ضلالت تقابل عدم و ملکه است. مهتدی کسی است که هدایت شده و ضال و گمراه کسی است که فاقد هدایت است و در این حال قابلیت هدایت را دارد. نظیر تقابل بین بینا و نابینا که نابینا بر کسی اطلاق می شود که چشم ندارد، اما شأنیت چشم داشتن را دارد. با توجه به معنای عام و مطلقی که برای ضلالت بیان کردیم، عنوان گمراه هم کسانی را شامل می شود که از روی عناد و تقصیر به حق هدایت نشدند، و هم کسانی را که به جهت جهل، قصور و استضعاف فرهنگی حق را نشناختند و به آن راه نیافتند. مستضعف مطلق که از هیچ طریقی خوب، بد و حق را نمی شناسد، کسی است که خداوند حتی او را از نعمت عقل نیز محروم کرده، و الا کسانی که پیام انبیا به آنها نرسیده اما از نعمت عقل برخوردارند و بسیاری از کارهای خوب و بد را تشخیص می دهند، آنان در حدی که عقلشان تمیز می دهد مکلف و دارای حساب و کتاب هستند. چنان نیست که اگر کسی از روی قصور حقیقت اسلام را نشناخت هیچ تکلیفی نداشته باشد. چنین افرادی از هدایت وحی محرومند، اما از هدایت عقل که حجت باطنیست برخوردارند و در حد معرفت و شناخت عقلانی مکلفند. امام کاظم علیه السلام در ضمن پندهای ارزشمند خود به هشام ابن الحکم فرمودند: یا هشام، انا لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. ای هشام، خدا بر مردم دو حجت دارد، حجت آشکار و حجت پنهان. حجت آشکار رسولان و پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام هستند و حجت پنهان عقل مردم است. با توجه به آنچه گفته شد، گمراه و ضال هم شامل کفار، مشرکان و کسانی می شود که به عمد مغضوب خداوند قرار گرفته اند، و هم مستضعفان فکری و کسانی که به وحی الهی دستیابی ندارند و از روی قصور به حق هدایت نشده اند، و به تعبیر دیگر حجت ظاهری الهی به آنان ارائه نشده و از این جهت معاقب نیستند. پس مغضوب علیهم گروهی از ضالین هستند، و بدین ترتیب باید عطف ضالین به مغضوب علیهم را عطف عام بر خاص دانست. ولی می توان گفت که هر چند عنوان ضالین اعم از مغضوب علیهم است، اما مراد سایر ضالین است. توضیحان که گاهی سیاق کلام ایجاب می کند، از الفاظی که دارای مفهوم عامی هستند معنای خاص و بخشی از مصادیق آن اراده شود. در اینجا نیز سیاق کلام خدا که در آن مغضوب علیهم مستقلن در کنار زالین ذکر شده اقتضا دارد که از آن دو لفظ مصادیق متفاوت اراده شود. در اصل زالین اعم است و شامل مغضوب علیهم هم می شود، اما این استعمال در صورتی است که فقط زالین ذکر شود، ولی هنگامی که به دنبال آن مغضوب علیهم ذکر می گردد دو مصداق مختلف از آن دو اراده می شود. به عبارت دیگر به قرینه تقارن بین آن دو واژه منظور از مغضوب علیهم کسانی هستند که از روی عناد و تقصیر از حق روی برگرداندند و منظور از زالین قاصران و کسانی اند که به دلیل دسترسی نداشتن به تعلیمات دینی و وحی گمراه ماندند و به حق رهنمون نشدند. بنابراین خداوند به ما می آموزد که از او بخواهیم ما را در شمار کسانی که بر آنان خشم گرفته اند قرار ندهد. همچنین ما را در ردیف کسانی قرار ندهد که از روی جهل، قصور و به جهت عدم دست رسی به تعلیمات دینی گمراه شدند، بلکه ما را در شمار کسانی قرار دهد که از نعمت هدایت حقیقی برخوردار شده اند. اشاره به گونه ها و مراتب غضب الهی. همچنان که هدایت و نعمت‌های خدا مراتبی دارد و هر کس در حد ظرفیت و درک خود از نعمت‌های الهی برخوردار می‌شود، غضب الهی نیز دارای مراتب است. برخی از مراتب عذاب الهی همان کیفری است که اقوام پیامبران پیشین به آن گرفتار شدند و حتی گروهی از آنان بر اثر شدت خشم و غضب خدا مسخ گردیدند.
و جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل.
و برخی از آنها را بوزینگان و خوکان گردانیده و کسی که طاغوت را پرستیده است، اینان در جایگاهی بدترند و از راه راست گمراه ترند. پس اگر از خدا می خواهیم ما را در شمار کسانی که بر آنان خشم گرفته قرار ندهد، منظورمان این نیست که ما را به عقابی که قوم لوط، صالح یا بنی اسرائیل را به آن گرفتار کرد مبتلا نکند، چون خشم الهی مراتب فروتری نیز دارد که در نتیجه آن انسان به کیفر اقوام مذکور گرفتار نمی شود، بلکه کیفر او خفیفتر از کیفر آنان است.
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض.
خدا می تواند عذابی از بالای سر یا از زیر پای شما بفرستد، یا شما را به پراکندگی و اختلاف مبتلا کند و شما را به جان هم بیندازد. حاصلان که به حسب ظرفیت و معرفت ما از نعمتهای الهی، غضب الهی نیز متفاوت می شود. برای کسی که فقط به دنیا و زخارف آن توجه دارد، غضب الهی در ستاندن آن نعمتها و هلاکت دنیایی و نیز عذاب جهنم تجسم می یابد. اما کسی که دنیا در نظر او حقیر است و به امور معنوی و اصیل و به خصوص خداوند توجه دارد، غضب الهی در ستاندن نعمتهای معنوی و محروم شدن از محبت و عنایت الهی عینیت می‌یابد. اگر نعمتهای الهی در نعمت حیات، سلامت و لذتهای مادی منحصر بود، عذاب الهی به سوزاندن در آتش جهنم و عذابهایی منحصر می شد که خداوند برای کفار و مشرکان رقم می زند. ولی با توجه به این که خداوند نعمتهای معنوی نیز دارد که بسیار فراتر از نعمتهای مادی هستند، عذاب و خشم الهی به معنای محروم ماندن از آن نعمتهاست. وقتی پدری از کودک خردسال خود که فقط ارزش اسباب بازی را درک می کند خشمگین می شود، برای نشان دادن ناراحتی خود اسباب بازی را از او می گیرد و در نتیجه کودک اثر خشم پدر را درک می کند و عکس العمل نشان می دهد. به هیچ وجه پدر به او نمی گوید رایانه‌ای که برایت خریدم از تو می گیرم، چون کودک ارزش وجودی رایانه را درک نمی کند تا از باز ستاندن آن ناراحت شود و عکس العمل نشان دهد. مسلماً برای او داشتن و نداشتن رایانه یکسان است و اثر عملی غضب درباره وی به گرفتن چیزی است که برای وی قابل درک است و به آن علاقه دارد. پس در مقام عمل اظهار رضایت و محبت یا خشم و نارضایتی به گونه ای نمود می‌یابد که برای دریافت کننده آن قابل درک باشد. سختی محروم شدن از مناجات برای اولیای خدا. برای کسانی که به مدارج عالی معرفت و کمال دست یافته‌اند و جلوه‌های متعالی نعمت‌های معنوی خدا برایشان ظهور یافته، دنیا و نعمت‌های آن بی‌مقدار است و اگر آنها را از دست بدهند، ناراحت نمی‌شوند. آنچه آنان را می‌آزارد، محروم شدن از توجه، عنایت و مناجات خداست و اگر خداوند بخواهد بر آنان خشم گیرد، لذت مناجاتش را از آنان می‌ستاند. چنین کیفری برای آنان که قدر مناجات با خدا را می‌دانند، از هر عذابی سهمگین‌تر و سخت‌تر است. برای کسی که از لبخند و نگاه محبوب چنان سرمست می‌شود که همه چیز را فراموش می‌کند، بدترین توبیخ و سوزاننده‌ترین عذاب روی گردانی و بی‌مهری محبوب است. عالی‌ترین خواسته اولیای خدا مشاهده جلوه‌های الهی و لقای پروردگار است. آنان در دعای خود میگویند و اسألک لذت المنظر الی وجهک و شوقا الی رؤیتک و لقائک. خدایا از تو لذت نظر به جمالت و اشتیاق به مشاهده و جوارت را درخواست می کنم. برای ولی خدا عذاب و سوزاندن بدن دردآور نیست، بلکه اگر صد بار وی را بسوزانند اما محبوب از او راضی باشد، برایش لذت بخش و شیرین است، چون برای رضای خدا سختی ها و دردها را تحمل می کند. برای او بزرگترین عذاب الهی عدم رضایت خدا و محروم شدن از لقا و جمال پروردگار و سخن نگفتن خداوند با اوست، چنان که مفاد برخی از آیات این است که یکی از عذابهای بزرگ خدا در قیامت محرومیت از سخن گفتن با خداست.
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكرهم.
کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند، آنان را در آخرت بهره‌ای نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و به ایشان نمی نگرد. برای ما در دنیا محروم ماندن از توجه خدا ناراحت کننده و دردآور نیست، چون لذت توجه، نظر و سخن گفتن خدا را درک نمی کنیم. در دنیا فقط برای دوستان خاص خدا که لذت توجه و نظر خدا به آنان را درک می کنند، محرومیت از آن دردآور و از هر عذابی کشنده تر است. اما در قیامت همه و حتی کفار و گنهکاران ارزش سخن گفتن و توجه خدا را درک می کنند و بر لذت غیر قابل توصیف آن واقف هستند. از این رو برای آنان محروم شدن از چنین نعمت و لذتی از هر عذابی سخت تر است. روشن شد که غضب خدا نیز دارای مراتب است و برخی از درجات آن متوجه کسانی می شود که مراتب عالی کمال را پیموده اند و خشم خدا که در مراتب عالی کمال متوجه آنان می گردد از غرق شدن، سوختن در آتش و سایر عذابها و شکنجه های دنیاوی سخت تر است. البته برای کسانی که فروتر از آنان هستند آن غضب قابل درک نیست. به همین دلیل اگر می نگریم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سایر معصومان علیهم السلام از غضب الهی اظهار نگرانی می کنند، بدین معنا نیست که آنان از آتش جهنم می ترسند، بلکه آن غضب فراتر از خشمی است که با آتش جهنم تجسم می یابد و به معنای هرمان از قرب و لقای خداست. مثلا در دعای عرفه امام حسین علیه السلام آمده است: الهی فلا تهلل علی غضبک فإن لم تكن غضبت علی فلا ابالی سواک. خدای من بر من خشم مگیر که اگر تو بر من خشم مگیری من از غیر تو باکی ندارم. مسلماً منظور حضرت از غضب خدا مصیبت، ناداری، فقر و حتی سوختن در آتش نیست و این مصیبت‌های ناگوار برای آن حضرت بسیار کوچک است. نگرانی ایشان در این است که خداوند نظر لطف خود را از وی برگیرد و به هرمان از لقا و رضوان خیش مبتلایش سازد. تفسیری دیگر از زلالت. چنان که گفتیم زلالت نیز مراتب دارد و منحصر به کسانی نیست که از روی عناد به گمراهی گرفتار شدند. همچنین به افرادی که قاصرند و جهل و عدم دسترسی به منابع هدایت باعث شده که حقیقت را نشناسند اختصاص ندارد، بلکه گمراه حتی بر کسانی که استعداد دریافت هدایت خصوصی خداوند را دارند اما از آن هدایت بهره‌مند نشده اند اطلاق می‌گردد. از این روست که خداوند درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید:
الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا.
آیا تو را یتیمی نیافت پس پناه داد و تو را سرگشته یافت پس هدایت کرد؟ مراد از زلال در آیه فوق گمراهی معمولی نیست، بلکه منظور عدم هدایت است. خداوند می‌فرماید هیچ کس و حتی پیامبر صلی الله علیه و آله از پیش خود هدایت نیافته و همه محتاج هدایت خدا هستند. حتی وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز صرف نظر از هدایت الهی به این معنا زال است. البته آن حضرت همواره از هدایت الهی برخوردار بودند. سخن در فقر ذاتی انسان و حتی نیاز ذاتی پیامبر صلی الله علیه و آله به خداوند و هدایت اوست. گاهی گمراه از باب تقدم زمانی بر افراد اطلاق می شود، به این معنا که افرادی در زمانی هدایت نشده بودند و سپس هدایت یافتند. این اطلاق بر رسول خدا صلی الله علیه و آله ناسواب است، چون آن حضرت از لحظه خلقت از هدایت الهی جدا نبودند. گاهی نیز از حیث تقدم رتبی چنین اطلاقی صورت می‌پذیرد و این اطلاق در مورد آن حضرت صحیح است، بدین معنا که ایشان استقلالاً از هدایت برخوردار نبودند. خداوند آن حضرت را هدایت کرد و در وجود ایشان ظرفیت عظیمی قرار داد که بتواند هدایت خصوصی الهی را که دیگران از آن بی‌بهره‌اند دریافت کند. درک گونه هدایتی که خداوند نصیب پیامبر خود ساخت و بسیاری از هدایت‌های الهی برای ما دشوار است. اما از روایات استفاده می‌کنیم که ارتباط خداوند با دوستان خود چنان صمیمی است که اگر آنان لحظه‌ای در دل خود از خدا غافل شوند، خداوند آنان را هوشیار می‌سازد و از غفلت نجات می‌دهد و همچنان که آنان با خدا نجوا دارند، خداوند در سویدای دلشان با ایشان رازگویی می‌کند. عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. ممکن است انسان دوستی بسیار صمیمی داشته باشد و در جلسه یک لحظه از او غافل شود، اما آن دوست با اشاره وی را متوجه خود کند. در این حال چه بسا اشاره از دیگران پوشیده بماند، اما برای مخاطبش از هر تکریم و احترامی بالاتر است، چون از شدت علاقه و محبت دوست حکایت می کند. همچنین وقتی دوستان خدا از او غافل می شوند، خداوند با تابیدن نور هدایت و ایجاد دگرگونی در دلشان آنان را متوجه خود می کند که اگر این تصرف الهی نمی بود، آنان از خدا غافل می ماندند. و همچنان که برای فرزندان با شخصیت، اخم و بی‌اعتنایی پدر از مجازات بدنی دردناک‌تر است، برای دوستان خدا محروم ماندن از توجه خدا و تصرف روحانی وی از هر عذاب و شکنجه‌ای گران‌تر می‌باشد.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.